کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر بما الهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوغ آلاء أستاها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم در این ظهر اربعین حسینی به وجاهت مولانا الحسین، به عصمت علی ابن الحسین و به مظلومیت اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین و به خصوص به مرتبت و منزلت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا راضیه به قضاء الله و به صبوری اون حضرت و به اصرار اون حضرت که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور هم و غم و اندوه محرم و سفر را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. همه آیات شریفه قرآن کریم قابل تدبر و درنگ و تأمل و تک تک آیات حق همه هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، میتواند حکمت آموز و معرفت خیز برای ما بوده باشد. اما در بین این همه آیات کریمه در سور گوناگون و مختلف برخی از آیات هست که نکاتی بسیار کلیدی و مهم و حائز اهمیت برای مسلمانان ارائه میدهد که میتواند شاخصه حرکت یک مسلمان، یک مؤمن در طول مسیر زندگی و بندگیش بوده باشد. و متاسفانه آیاتی که تعیین کننده راه از چاه بوده توسط مکتب خلفا و دشمنان اهل بیت سعی شده است که اینها کمرنگتر در بین جامعه مطرح باشد یا اصولاً مردم به اصل معنای اون آیه و محتوای اون آیه دقت نکنند و مطلب رو در نیابند. کسی قرآن میخواند ابن عباس و تفسیر میگفت، معاویه بر او رد شد، گفت ابن عباس تو را نهی میکنم از این که تفسیر قرآن بگویی. گفت یا للعجب، من تفسیر قرآن رو نگم؟ گفت بله نگو. گفت چرا؟ گفت چون تو در لابلای تفسیر قرآن فضائل اهل بیت رو خواهی گفت. درست هم هست، قرآن به جز از حب علی آیه ندارد. وقتی کسی قرآن رو درست بخواند و بفهمد لاجرم به حق اهل بیت میرسد. خود بنده به خاطر دارم در مسجد الحرام عبور میکردم، شاید 20 سال قبل جوانی نشسته بود قرآن حفظ میکرد. از او پرسیدم که به آیه تطهیر رسید، من کنارش نشستم و گفتم یک لحظه صبر کن. صبر کرد، سلام کردم، جواب داد. گفتم این آیه نسبت به کی نازل شده؟ گفت من کاری ندارم نسبت به کی نازل شده. گفتم خب معنی این آیه چی میشه؟ گفت من کاری ندارم معنی این آیه چی میشه، وظیفه من این است که این آیات رو بخوانم و حفظ کنم. این همون دستوری است که معاویه به ابن عباس داد. معاویه به ابن عباس گفت تفسیر قرآن نگو، چون اگر تفسیر قرآن رو گفتی فضیلت علی روشن میشه. تو را نهی میکنم. گفت یعنی من که حبر الامه هستم حق تفسیر ندارم؟ گفت نخیر، حق تفسیر نداری، همینی که هست. گفت یعنی مردمان همینجور قرآن رو بخوانند و ندانند؟ گفت بخوانند و ندانند، برای ما مهم نیست. از جمله آیات عجیبی که امروز برای شما میخواستم عرض بکنم، این آیه شریفه عجیبه است که جالب خود آقایان عامه و مخالفین در تفاصیلشون نقل کردن که این آیه مربوط به چیست و عجب آیه ای بوده و عجب شاخصی بوده و اگر مسلمانان توجه فقط به این آیه و شأن تنزیل این آیه می کردن خیلی از مسائل براشون روشن می شد. اصلا اگر توجه کافی به هشدار این آیه می بود امام حسین کشته نمی شد. اون آیه چیست؟ در سیرت پیغمبر اکرم ما که اسوه مکارم اخلاقند این بوده است که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن غم آخرت و غم فردایش و غم این که چرا بنده خوبی نیستم و خوف از خدا در دل اوست، اما چهره او خندان است. در سیره از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه این بوده است که همیشه یک لبخند نمکینی بر لب داشتند امیرالمومنین. خود پیامبر اکرم هم همیشه در حال تبسم بودند. پیامبر رو هیچ کسی نمیدید که قهقه بزنند. در طول عمر پیغمبر نقل نشده که حتی یک بار قهقه بزنند. باعث تأسف، دیروز در اتاق نشسته بودم همین اطرافی که هستیم نزدیک حرم، شاید از داخل کوچه بود یا شاید از داخل یک اتاقی بود، صدای قهقهه جمعی از زوار عزیزی که خاک پای اونها توتیای چشم بنده است، صدای قهقهه دست جمعی بلند می شود. خجالت کشیدم، دیدم ما در این جایی که هستیم تا قتلگاه 50 متر بیشتر فاصله نداریم. امام صادق فرمود شما به زیارت نروید بهتر از اینه که زیارت حسین بروید. گفتن چرا آقا؟ فرمود شنیدم وقتی به زیارت ابی عبدالله می روید در راه حلویات و شیرینیجات می خورید. به قول ما آجیل می خورید، تنقلات می خورید. اگر پدر خودتون رو می کشتن می خواستید برید سر قبرش، یک کسی شیرینی می آورد پیش تو چی می گفتی؟
یا عبدالله.
میکده حمام نیست، خیلی جوانها مراقب باشید. ببینید اثر زیارت امام حسین این است که به تک تک آیات قرآن قسم، به 4 رکن کعبه قسم، به کعبه قسم، به مشعر الحرام قسم، به تمام مقدسات قسم. کسی که 40 به زیارت حسین ابن علی آمده است مثل روزی است که از مادر متولد شده، هیچ گناهی بر او نیست، هیچ گناهی بر او نیست. به حق خستگی زینب کبرا قسم، فاطمه زهرا همین دیروز و امروز در حق تک تک شما دعا کرده. دیروز عرض کردیم که امام زمان خودش را مدیون شما می داند و از شما ممنون است. چرا؟ بنده در قم، دوستان طلبه، سال گذشته در قم یک حدیثی رو گفتم. یه آقای معممی از بنده مسنتر، شاید 10 سال از بنده بزرگتر بودن، ته مجلس نشسته بودن، من حدیث رو که خوندم ایشون نشنیده بود این حدیث رو، بلند شد گفت تو رو به قرآن قسم این حدیثی که میخوانی سند دارد؟ گفتم آقا این سندش، این روایتش، این مدرکش، حدیث هم صحیح و سند. 3 مرتبه تکرار کرد، گفت یه مرتبه دیگه بگو خوندم حدیث رو، یه مرتبه دیگه بگو خوندم حدیث رو. مرتبه 3 عمامش رو زد به زمین. اونقدر این عالم خودش رو زد 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 تا بیهوش شد. چی میگفت؟ میگفت ما کی هستیم؟ ما ناچیزیم؟ ما کی هستیم که علی بید انقدر محبت کنن؟ اون حدیث چی بود؟ امام صادق فرمود ان حق شیعتنا علینا اعظم من حقنا علیه. حق شیعان ما بر ما بیشتر است تا حق ما بر شیعان ما. این آقا خودشو میزد میگفت واقعا امام صادق اینو گفتن. گفتم این مدرک چرا؟ امام فرمود به جهت این که لأنهم، به جهت این که شیعیان ما در راه ما اذیت شدن، ما در راه اونا اذیت نشدیم، شیعه رو به خاطر محبت ما ذبح کردن، شیعیان نیجریه رو دیروز در اربعین لت و پار کردن، 1000 نفر دو مرتبه دیگه کشتن. چرا؟ چون اینا اربعین در جای خودشون بلند شده بودن، گفته بودن دست ما که به کربلا نمیرسه، از فلان شهر از همه شهرها میریم طرف حسینیه بقیت الله اعظم، اینجوری میگیم لبیک یا حسین. حکومت مزدور نیجریه، مزدور آل سعود، اینا رو لتو پار کرد. اینجا نشستی امروز اربعین و میگه الحمدلله و نمیدانی چقدر حسرت به دل پشت مرزا موندن و برگشتن. خبر دانید یک کسی قبل از اربعین در تهران در شبان القاسم به من گفت آقا من سربازم و نمیتونم برم و چنین. یک کسی دیگه هم اومد گفتش که آقا خانومم باردار پا به ماهه و او که نمیتونه بیاد چون پا به ماهه و منم نمیتونم برم چون خانومم ممکنه آن وضع هم کنه. ما چی کار کنیم حسرت به دل اربعینیم؟ گفتم از اینجا از تهران بلند شو پیاده برو تو حضرت عبدالعظیم. دیروز حرکت عظیمی دیروز و امروز اتفاق افتاد در تهران، حرکت جاماندگان اربعین. جاماندگان اربعین بلند شدن دست جمعی و هیئتی رفتن حضرت عبدالعظیم. الان من نشستم روی منبر، عزیزمون گفتن که خیلی از مریض ها التماس دعا گفتن و خیلی مریض دارن. خدا به حق حضرت زین العباد امام سجاد سلام الله علیه خیر تمام کسانی که التماس دعا گفتن و مریض هستن، خیرشون رو در شفاشون قرار بده، درد و بلاشون بخوره به جان آل سعود، به جان یهود. ولی مهمتر از مریضی های جسمی ما امروز مریضی های روحی ماست. حسد، بدنمازی، دروغ، غیبت، راحت غیبت، راحت تهمت، راحت اشاعه فحشا، راحت از می شود پشت سر این اون حرف زدن. مهمتر از این مریضی های جسمی مریضی های روحی است. غرض هم این است که فرمود شیعیان ما در راه ما زندان می روند، شلاق می خورند، کتک می خورند، مسخرشون می کنند. شیعیان ما اموالشون رو در راه ما می دهند. شیعیان ما بدنهاشون خسته می شود، اشخص و ابدانهم، بدنشون توهیده میشه، کوفته میشه. دیروز آقای دکتر حسن زاده دیشب تشفا ورده بودن، بچه های نوه های من مریض بودن، میگفتن آقا همه مریضن و همه آنفولانزا و همه سینوزیت. خوب اینها لذتی داره. انبیا الهی به کربلا که می آمدن سرشون میشکسته، زمین میخوردن. اینجا کرب و بلاست. پرسید اسم اینجا چیست؟ گفتن نینوا. اسم دیگرش گفتن غازریه. تا گفتن کربلا دیدن عشق از صورت ابی عبدالله ریخت. فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا، بار بکشایید اینجا کربلاست. دیشبم گفتم، دیروزم گفتم، امروزم گفتم، شما مگه ما چقدر خسته ایم؟ آره تو سفر که آمدی از کربلا که راه افتادی، همه با رفقای هیئتی، همه با رفقای عزیز، همه با امام حسینیا، همه با اشکریزها، گفتی با کدوم کاروان برم که رفقام بشن؟ ما که اصلا سفر نیامدیم. با قاتل پدرت هم سفر بودی، با قاتل برادرت هم سفر بودی. امان از دل رباب، 40 منزل با هرمله هم سفر بود. خیز ببین هم سفر با که سفر میکنن. کجا ما خسته ایم؟ کجا ما دردمندیم؟ ذره ذره وجود جسمانی زینب امروز که به کربلا رسید درد بود. یک نقطه نبود که کبود نبود. امام سجاد فرموده بودن پوست از صورت دختر بچه ها برگشته بود. لطمه زدن های شما مساوی است با لطمه زدن های دختران امام حسین، گریه ما مساوی است با گریه زینب کبری. تمام این 30 میلیون جمعیتی که امسال آمدن در بیابانها گریه کردن، پذیرایی کردن، تمام اینها میدانید جلوه یه چیز؟ غروب جمعه دلت میگیره، هرچه مؤمنی هست غروب جمعه دلش میگیره. اهل معرفت میگوین علتش اینه که دل قلب عالم امکان میگیرد که جمعه گذشت و ظهور نشد. این سرایت میکنه، او روح اعظم است، او ولی دل هاست، قبله دل هاست، همه دل ها غمگین میشه. این همه دل آشفته، این همه جمعیت بی سر و سامان که لنگ لنگان، خیزان خیزان، پریشان، برسن و سین زنان این راه را آمدن، از تمام نقاط جهان، از اروپا داشتیم، حتی مسیحیان آمدن، حتی سنیان آمدن. مگه ندیدید امسال یک جمعیت زیادی از سنیان آمدن؟ و جالبه که یکی از مفتیهای زاهدان ناراحت شده که چرا اینا بلند شدن رفتن کربلا، نمیداند که این حسین است که عالم همه دیوانه. قرص این همه جمعیتی که میلیون ها نفر آمدند و آمدند و آمدند، در بین راه فکر میکردم که خدایا این دلها رو چی حرکت میده، این دلها رو چی آتیش زده، این دلها رو یک آه آتیش زده، یک آه. زینبی را که دیده ام ماه است، چون به خورشید عشق همراه است، عالم آتش گرفته از آهش، این همه شعله ها از آن آه است. روز 11 هم بی بی تا چشمش افتاد گفت آه انت اخی. بین راه دیدید، خیلی زیباست این کار عراقی ها، بین راه دیدید پرچم های زیادی، بنر های زیادی، فقط یک جمله داشتن، آه زینب، آه زینب. اینو چند جور می شود گفت، آه زینب، آه زینب. پس سیره پیغمبر اکرم ما این بوده است که همیشه لبخند می زدن با دل خونین. سنی و شیعه نوشتن که روزی پیغمبر اکرم از حجره مبارکه خودشون، اتاقشون بیرون آمدن برای نماز صبح. وقتی که آمدن مسلمانان به انتظار نشستن برای نماز صبح، سلام که کردن دیدن لبخندی بر چهره پیغمبر نیست. گویا تمام غمهای عالم در چهره پیغمبر نهفته است. تمام سر و صورت پیغمبر گرد و غبار غم و ملالت و اندوه گرفته. تعجب کردن مسلمان ها، وقت نماز بود، مجال سوال نبود. پیامبر نماز رو خوندن، بعد از نماز که تعقیبات رو میخوندن بر میگشتن به طرف مردم، اگر کسی سوالی داره، مطلبی داره عرضه بکنه. برگشتن مسلمانان دیدن پیغمبر امروز اصلا لبخندی بر لب ندارن، تمام چهره پیغمبر غمگینی، افسردگی و ملالت موج میزند، به حدی که مسلمان ها نتونستن تحمل کنند. گفتن یا رسول الله شما را چه میشود؟ اینقدر امروز اندوهبار از چهره مبارک شما. فرمود خوابی دیده. گفتن خیر، چه خوابی دیدی؟ فرمود دیشب خواب میدیدم که بر همین منبر من 12 بوزینه بالا رفتند و نشستند به جای من بر منبر. سامان هم تعجب کردن، خواب تو ولا ینام قلبی، خواب پیغمبر که خواب من شما نیست. گفتن یا رسول الله تعبیر این خواب چیز؟ خیر انشالله. فرمود نه، تعبیر خواب من این است که بعد از من بوزین صفتانی که در باطن آدمی نیستند بر جای من تکیه خواهند زد. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، به جای من بر منبر من بوزین صفتانی می نشینن، 2 نفر از قریشن و 10 نفر از بنی امیه، و بر مردمان حکومت خواهند کرد به نام من و به نام اسلام. غم این درد عظیم چنگ به دل من انداخته و من دیگر نمی توانم بخندم. سنی و شیعه نوشتن از اون شب پیغمبر تا به بعد، تا لحظه مرگ، کسی لبخند پیغمبر رو ندید. اینقدر این داغ بر پیغمبر اکرم عظیم بود. اون ده نفر کیان؟ فرمود از بنی امیه. فرزندان مروان ابن حکم که به 30 نفر برسند دین خدا رو به بازی میگیرند، بندگان خدا رو برده خود میپندارند و مال خدا رو مال خود میدانند. اتخذوا عباد الله خملا و مال الله دولا. چون این خواهد شد، دو نفر از قریش اولی و دومی و بعد عثمان که از بنی امیه است و بعد معاویه ابن ابی سفیان و یزید و یزید و آل مروان بر مردم حکومت خواهند کرد. این شد اصل قصه. در ذهن چه آیه؟ آیه رو دقت بفرمایید. فرمود و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. یا رسول الله، ما اون خامی را که به تو نمایاندیم نبود مگر رؤیایی که حکایت میکند از فتنه ای که برای مردمان پیش خواهد آمد. دقت کنید چند تا نکته در این آیه هست. یکی جایگاه رؤیا، که خواب یکی از آیات خداست و من آیاتهی منامکم باللیل. امام صادق در توحید مفضل میفرماید خواب یکی از آیات و نشانه های خداست. ببین که اگر همه خواب ها دروغ می بود، اصل وجود خواب ها عبث می بود و پریشانی می آورد. اگر همه خواب ها می خواست رؤیای صادقه باشد که مردم پیغمبر می بودند. لذا گاهی برخی از خواب های شما درسته و رؤیای صادق است، برخی از خواب ها نه، خواب پریشان از غاز احلامه، یعنی خواب های درهم و برهم که معنای واضحی نداره. برخی از خواب هام کابوسه، یعنی بلند میشید پریشان میشید، افسرده میشید، یک روز پکرید غمگینید. اونها کابوس هاست، از غاز احلامه. رؤیای صادقه نشانش چیه؟ اینی که روحنگیزه و بعد علائمش رو میبینید شما. در این ایام مطمئن باشید وقتی برگردید ایران کم و بیش رؤیاهای صادقه خواهید دید. اگر میخواهید خواب خوب ببینید و رؤیای صادقه داشته باشید، سخن دیروز علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. انسانی که در باطن خودش آدم مکاریست، آدم رو راستی نیست، آدم حیل بازیست، آدم دروغگویی نیست، خدا او را محروم میکند از خواب خوب دیدن و از رؤیای صادقه دیدن. لذا کودکان خوابهای درستی میبینن چون هنوز کلک بازی ما رو یاد نگرفتن. اگر میخواهید خواب خوب ببینید، رؤیای صادقه ببینید، باید باطن انسان راستی باشه، رو راست باشه، صاف باشه. خدا رحمت کند برخی از اساتید ما رو، میفرمود کمال این است که دل انسان جلا داشته باشه و صفا داشته باشه. بعضی از بازی ها، برخی از دورنگی ها در هر عالمی، چه در باز عرض میکنم، چه در عالم سیاست، چه در عالم تجارت، چه در عالم رفاقت، چه در خانواده، انسان باید صادق باشه و رو راست باشه، بعد خوابهای خوبی میبینه، رؤیای صادقه میبیند. جایگاه رؤیای صادقه جایگاه بالاییست. خواب حجت نیست، از روی او نمیشود حکم شرعی استنباط کرد. اما اگر حجت نیست، رؤیای صادقه یک جز از 70 جز نبوت است، در مخصوصا آخر الزمان و زمان غیبت و لهم البشرا فی الحیات دنیا. یک کسی خوابی میبیند در این ایام ظلمت غیبت پر غم و پر اندوه و پر جنایت علیه شیعه، دلش محکم میشه بر ولایت امیرالمومنین. خوابی میبینه، میبیند که باطن این کربلایی که آمده چی هست. کسی در بین راه، والله به من گفت در بین راه تو خیمه ها که خوابیده بودیم، گفت آقا من خواب دیدم که همین مسیر رو داریم میایم، زوار هم دارن میان، تمام مسیر از نجف تا کربلا به اندازه نیم متر آب خنک زلال بود و همه در آب قدم میزدن. این واضحه دیگه. یعنی چه؟ یعنی رودیست از مغفرت الهی، رودیست از مرحمت الهی، از موهبات الهی، رودیست از آمرزش. آب زلال، تو هم به این رود افتادی، داری به دریا میرسی. همه رودها به دریا میرسند. من خسی بی سر و پایم که با آب افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. به دریای رحمت حسین به کربلا میرسی. فرات رو دیدید وقتی آمدید. یه حدیثی دیدم یادم نیست آقا، نمیدونم شاید شما یادتون باشه، خودم دیدم ها، که امام صادق می آمدن به کربلا، چشمشون به فرات افتاد، گریستن، آه کشیدن، فرمود فرات تو هنوز روانی؟ به حسین یک قطره آب ندادن. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس. جایگاه رؤیای صادقه جایگاه بالایی است. پیامبران الهی چون مسون هستند از وساوس شیاطین، خوابهای اونها همه صادقانه است، خوابهای اونها وحی و اشارت الهی است. بنیه ابراهیم گفت انی ارا فی المنام، در رؤیای صادقه می دیدم که تو را ذبح می کنم. پسر با معرفت گفت یا ابت افعل ما تؤمر، نگفت خواب دیدی خیره، شاید خواب چرت دیدی. می داند که خواب انبیا وحی است و اشاره الهی است و مسون از وساوس شیطانی است، بنابراین امر الهی است که باید پدر او رو ذبح بکند. جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به پدر خودش یعقوب گفت بابا من در خواب می دیدم که ستارگان و ماه و خورشید بر من سجده می کنند. جناب یعقوب گفت بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، این خوابت رو به برادران حسودت مگو. کذالک یشتبی که ربک، خدا به تعبیر این خواب تو را این چنین برخواهد گزید و یعلمو که من تأویل الاحادیث و به نبوت تو را برخواهد گزید. ولیکن که اهل بیت به ما فرمودن رؤیای صادقه گاهی این چنین نیست که امشب رؤیا رو دیدید فردا تعبیر بشه. خوابی که میبینید گاهی تعبیر واقع و باطن کاریست که قبلا انجام دادید. یعنی انسان یه خبط و خطایی انجام میده، بعد خواب میبینه باطن اون کار رو نشان میده. بین مؤمنین متاسفانه غیبت و تهمت زیاد شده. خدایش رحمت کند به حق امیر المؤمنین، عزیزی از رفقای مداح ما چندین سال قبل، شاید 25 سال قبل، مدتی شروع کرده بود به این و این گیر دادن. فلان مداح چرا کم خوند، زیاد خوند، پول گرفت، نگرفت، کجا رفت، چه کرد، همش بد میگفت. هر چی ما توصیه میکردیم آقا غیبت نکن، فایده ای نداشت. یه روزی صبح منزل ما آمد در 25 سال پیش و پریشان، خیلی پریشان. سر صبح در زد و من آمدم دم در، دیدم مثلا آشفته است. گفتم چی؟ گفت آه حقیقتش اینه دیشب خواب وحشتناکی دیدم، آمدم تعبیرش رو بپرسم. اصلا به قدر این خواب چندش آور بود و کثیف بود و که تمام روحم رو به هم ریخته. گفتم خواب چی دیدید؟ گفت دیشب خواب می دیدم که از گلوی من، از دهان من، اجلاکم الله معذرت می خواهم، مدفوع و نجاست داره میاد بیرون. به یک طرز بسیار چندش آور و خفه کننده ولی می آمد بیرون. چه تعبیر من؟ گفتم آخه مؤمن چند ماه من دارم بهت میگم آقا خود را باش، علیکم به انفسکم. داریم وارد کربلا میشیم، در ورودی کربلا طلبه جوانی که هنوز داره ضربا ضربا میکنه آمده از من میپرسه که فلان مجتهد در حق فلان مجتهد این حرف رو 60 سال پیش گفته یا نگفته. میگم تو رو چه سنن؟ تو مقلد اونی یا مقلد این یکی؟ میگه مقلد هیچ کدوم. به سن تو اصلا اقتضا نمی کنی. الان وارد کربلا داری میشی، میفهمی وارد کجا داری میشی؟ جوان ها شما را به خدا قسم الان یک غمی در دلتون هست. چه غمی؟ جدای از غم مصیبت ها، اینی که امشب و فردا کم کم باید بری. کربلا آمدن یه ذوقی داره، یه شوقی داره. از کربلا رفتن خیلی سخت. سخت نیست. ببین در طی این چند روز انقدر بازار امام حسین شلوغ بوده که یکی دو بار نتونستی بیشتر حرم بری. تونستی؟ بعضی ها هنوز تو نتونستن برن. تونستی؟ ولی والله من ایام خلوت اینجا بودم که شاید 5 نفر بیشتر اطراف زریح نبودن. اگر 1000 بارم بری کنار زریح، وقتی میخوای بری باز احساس میکنی که سیر هرگز نگشتم از حرم، بی تا آخر کجا روم حسین؟ خب دعا دارید میرید، شاید 10 ساعت دیگر اینجا هستید، شاید 24 ساعت دیگر اینجا هستید، تمام شد رفت، 40 امسال هم تمام شد. شما را به خدا در کربلا لغو نگید. امام صادق فرمود وقتی وارد کربلا شدی حرف مفت نزن، حرف لغو نزن. چرا؟ فرمود چون این دو ملکی که همراه تو هن وقتی وارد کربلا میشن، تو چه میدانی که کربلا کجاست؟ جن و ملک بر آدمیان گریه میکنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. این دو ملک میخواهند با 4000 ملکی که همیشه در این حرم پریشانن و در کربلا رهبرشون منصور است، قبارالودن همیشه، میخواهند با اونا گریه کنن. تو حرف اضافی میزنی مجبور میشن که اعمال تو رو بنویسن، از گریهشون میفتن. این حدیثه به والله. دم ورودی کربلا آمده از من میپرسه که فلانی یا فلانی، حرف اضافی زدن. حرف اضافی نزنید، علیکم به انفسکم، به نفس خودمون بپردازیم. ببین کجایی؟ بیس مقابل زریع اصحاب الحسین، بگو ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، شما به چه مقامی رسیدید؟ فستم والله، برنده شدید. به ما که عمر خودمون رو باختیم یه نگاهی بکن سعید ابن عبدالله. ای زهر، ای برید، من تمام عمرم رو باختم، شما تمام برنده شدید، بالاترین برندگی در بندگی از شماست، یه نگاهی به من بکن. والله اگر حبیب به امام حسین بگه یا ابا عبدالله، این خدمتگزاران اربعین حسین، یعنی اگر حبیب بخواد شفیع 1,000,000 نفر بشه پیش امام حسین، نه برای اینکه به بهش راشون بدن، برای اینکه بگه یا ابا عبدالله، این 1,000,000 نفر رو شما به خاطر اینکه من محاسنم رو پیش شما گرو میگذارم بنده خوب خدا کنید. جوانی از من پرسید این همه را پیاده آمدیم، حالا رسیدیم، چی بخواهیم از امام حسین که بالاترین چیز باشه؟ گفتم بخواه شیعه بشی، شیعه واقعی بشی. ما فعلا همین هست که بانگ جرسی میآید، ما شیعه که نیستیم، محبم نیستیم. اگر حب ما شدید بود که معصیت نمی کردیم، محبتمون اگر شدید بود که آدم می شدیم. محبت ما یک چراغ کمسوی سوسوی می زند. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، گاهی تعبیر خواب این است که گذشته یک عمل پلیدی انجام دادم، نشون میدن که چه عمل بدی. گاهی یک عمل درستی انجام دادم، مثل همین آقایی که می آمده در راه دیده که توی آب داره میاد، باطن اون عمل رو نشان میدهن. گاهی خواب مربوط به آینده است، هشداری است که آقا بپا، مثل همین خواب که هشدار، مثل همین آیه که هشدار بود برای مسلمانان که مسلمانان قرار بوزینه ها به جای پیغمبر بنشینند و بگویند ما جانشین پیغمبریم، مراقب باشید. مراقب نشدند. پیغمبر هم اعلام کرد، انذار کرد، هشدار داد، فایده ای نکرد. خود سنیان برید تفاسیر رو ببینید، نوشتن که این خواب نسبت به بنی امیه پیغمبر اکرم دید، یعنی خودشون اعتراف کردند که از معاویه و یزید و مروان و آل مروان همه بوزین صفتانی بودند بل لسان پیغمبر و در آیه قرآن. اما امت به این بلا دچار شده. و ما جعلنا الرؤیا التي، هشدار نسبت به آینده است گاهی خواب. پیغمبر اکرم خواب رو دیدن، هشداره. گاهی بین خواب و تعبیر خواب در روایات ما داره که 40 سال فاصله است، مثل خواب یوسف. یوسف از شبی که خواب دید که خورشید و قمر و ستارگان بر او سجده میبرند تا زمانی که پدر و خاله او به جای مادر او و برادرانش بر او سجده کردن چند سال طول کشید؟ برخی گفتن 40 سال، برخی گفتن 30 سال. پس خوابی که امروز میبینی این نیست که حتما فردا تعبیر میشه، گاهی 30 سال 40 سال بعد تعبیر میشه، گاهی هم یک خوابی خیلی زود تعبیر میشه، گاهی یک خوابی شب میبینی صبح تعبیر میشه. با دلتون بازی بکنه. البته اصل روزه من مونده و به روزه میرسیم که اصل این بحث رویا رو که امروز انتخاب کردم برای چی بود. یه خوابی که خیلی زود تعبیر شد این بود، دید سینه‌اش سنگین شده، چشم نازنین و خونینش رو باز کرد، فرمود شب میدانی کجا نشسته ای؟ و شمرو جالسون، یعنی اینجوری نبود که پاچو بیاد بگذاره، اصلا آمده بود درست نشسته بود، جا جالسون علا صدره. یه خوابی که خیلی زود تعبیر شد. فرمود میدانی کجا نشسته ای؟ گفت بله. با نهایت گستاخی گفت بله. فرمود میدانی که مادرم سیدت و نساء العالمین است؟ گفت خوب میدانم. جدم سید المرسلین است؟ گفت خوب میدانم. گفت ببین میدانم که مادرت سیدت و نساء است، پدرت افضل انبیاء است، پدر جدت افضل انبیاء است، پدرت سید اوصیا است. میدانم خود تو برترین مخلوقات عالمی، برترین و بهترین بنده خدایی روی زمین. اینا رو میدانم و نشستم. چی میگی اصلا؟ آقا فرمودن عجیبه، دیشب یعنی شب عاشورا یک لحظه خوابم برد، دیدم یک سگی بدن من رو پاره پاره میکنه. تو همون سگی. این که شم خوراک سگها شد. حاجای قاسمی دیروز میگفتن که یک کسی آمده به من چسبیده که قبر شم کجاست. گفتم چه میدونم سگ پدر قبرش کجاست. بعد حدیث دیدم که مختار که فرستاد دنبال شمر، شمر آواره شد. یک عده ای از رفقای مختار رو یک جای گیر آوردن، ریز ریز کردنش با شمشیر و بدنش رو ریختن، ریزه های بدنش رو ریختن جلوی سگها و سگها خوردن. مناسبتش اینجاست که امام حسین فرمود دیشب در خواب دیدم که سگی اینجوری به این صفت بدن من رو پاره پاره میکنه. دقیقا صورتت همونه. این بود که عصبانی شد بماند، به قیز افتاد، کفرش زد بالا، لجش گرفت. ای شمر بی مروت از مادرم حیا کن. پس گاهی خواب رو شب میبینن و صبح تعبیر میشه، گاهی 40 سال فاصله است بین تعبیر خوابها. 40 سال فاصله است. حالا اگر کسی محققی بخواد بررسی بکنه که رؤیای انبیا چه رؤیایی است، خوابی که جناب خدیجه در ازدواج با حضرت پیامبر اکرم دیدن، خوابهایی که جناب ملیکه عالم حضرت نرجس خاتون در ازدواجشون با حضرت عسکری دیدن، خوابهایی که ائمه ما دیدن، خوابهای مختلفی که دیدن، رویاهای صادقی که اهل بیت دیدن، یه بحث بسیار مفصله. اما امروز ظهر اربعین حسینی چرا من این بحث رو انتخاب کردم؟ و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. خود خدا فتان است، خود خدا آزمایش رو به راه میاندازد، خود خدا فتنه ها رو به راه میاندازد تا خلق را بیازماید. فتنه کار خود خداست. قرآن کریم گفته است انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب کی اموال رو به ما میده؟ خدا. کی اولاد رو به ما میده؟ خدا. وللبلونکم قسم حقیقی است که حتما خدا ما را میآزماید. فتنه های زمان های مختلف و بخصوص فتن و محن آخر الزمان بسیار سنگین خواهد شد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. خداوند متعال به وجود اهل بیت خلق رو می آزماید. فرمود یا انی به تو مشخص می شود مؤمن از کافر. یعنی امیر المؤمنین میزان است که وقتی امیر المؤمنین به میدان آمد، وقتی عرضه شد ولایت امیر المؤمنین، یک عده تولی دارن، مودت دارن، محبت دارن به علی، می شوند مؤمن. یک عده بغض می ورزن، دشمنی می کنن، می شوند کافر. خود کربلا یک میدان افتتان و امتحان عظیم بود. عجیبه در یک نیمه روز از این خاک عده پر کشیدن به مقامی که مپرس یغبتهم الاولون والآخرون. از همین خاک یک عده به اسفل السافلین رسیدن. از همین خاک یک کسی شد زهیر، یک کسی شد بریر، یک کسی شد شمر. در یک نیمه روز در همین خاک یک کسی تیر رو به سینش گرفت، به صورت تیر گرفت، شد سعید ابن عبدالله. یک کسی تیر به گلوی بچه شیرخواره زد. در همین خاک یک تشنه‌ای که سقا بود در دل آب آب نخورد، یکی شد ابوالفضل، یکی شد هرمله. یک کسی به اوجی رسید که پر می کشی در کهکشان، دنبالت رنگین کمان، سیمرغ سرخ آسمان، رنگینی از خون خدا. ابوالفضل محشر بگیری زیر پر. یه تذکر کوچیکی که ولو وقت بگذره عرض بکنم، آقا اشتباه نکن، حرم ابوالفضل هم قبة الحسین است، تحت قبة الحسین است. فکر نکنی قبة الحسین یعنی همین 14 متر، تمام کربلا قبة الحسین است، خیمگاه قبة الحسینه، خیمه قاسم قبة الحسینه. برو همون کوچه چاره صدره، جایگاه شهادت علی اصغر، برو اون جایی که علی اکبرش افتاده روی زمین، اینا همه قبة الحسینه. فکر کردی قبة الحسین این 14 متر اجابت و دعا تحت قبته، هر جا عنایت امام حسین است. والله من جرأت دارم بگم هر خیمه ای که در کربلا برپا شده الان قبة الحسین است. هر خیمه ای الان اینجا قبة الحسین. پس بیا امروز معرفت به خرج بده. ببینید من حسن آقا اینجا معطله، من قراره امروز روزهای سختی بخواد، کسی هم نمیتونه به من بگه نخون. خب بنا دارم روزهای سختی بخونم. روزهای سختی که میخونم به یک قصده، به قصد این که شما مضطر بشید، پریشان بشید، دلتون بترکه. خب روزهایی خواهم خوان که نمیتوانید گریه کنید اما بدنتون میلرزه. اخشر ارت جلودهم. خب تو اون لحظه باید بگید یا رب فرج امام ما را برسه. اینجا قبة الحسینه، ای خاک بر سر ما اگر نتوانیم با این قنداقه خونی، با اون پاهای دختر 3 ساله، با خجالت زینب، با حسرت زینب. امروز کاری بکنیم برای تعجیل فرج امام زمان. اگه نتونیم کاری بکنیم اصلا به درد نمیخوره، زیارتمون به درد نمیخوره. بدن ندن هرچی میخوان، بدن ندن اصلا مهم نیست. اگه ما نتونیم امروز، تمام هدف سفر ما باید این باشه که ولو شده یک ثانیه ظهور زودتر اتفاق بیفته. اگه یک ساعت زودتر ظهور اتفاق بیفته والله ما بردیم. میدانی چه غمی تو دل امام زمان هست؟ گفتن آقا چرا خون گریه میکنی؟ گفت داغ اسارت عمه. خدا خلق را می آزماید به اهل بیت. لذان خود امام حسین محک امتحانه. ببین در طی این 20 روز خدا این خلق را در روی کره زمین به امام حسین امتحان کرد. شعب عراقی، توده مردم عراق امتحان دادن به امام حسین. ارتش عراق امتحان داد. دولت عراق امتحان داد. مال ما امتحان داد. ما امتحان دادیم. همه امتحان دادن. یک دمی روزایی که ما کربلا بودیم، شما کربلا بودید، درد داشتید، سرما خوردید، باهاتون آبله زد، بدنتون درد میکنه، استخونتون درد میکنه. یک عده در سواحل دنیا دارن اشرت میکنن. ایرانی هم هست. نیستن؟ شما امتحان شدید بالحسین. کارنامه‌تون دست کیه؟ دست حضرت زهرا سلام الله علیها. کارنامه دست کیه؟ دست حجت ابن الحسن. بچه‌هایی که امتحان میدن میگن ببینیم رتبه‌مون در کنکور چند شده. خوش به حال کسانی که رتبه‌شون بالاست. نزا این 10-12 ساعت بیشتر یا 24 ساعتی که کربلایی، دیگه اینو شوخی نکن، اینو نخند. ولو سبک شدی، عرض کردم پاک 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 شدی، چون پاک میشی روی سبک شنگولی، چون شنگولی اشتباه میکنی تو کربلا میشینی بخندیدن. جلو صاحب عزا که نماید خندید. اگه رفتی تو مجلس ختمی یک کسی، تو خونه یک کسی، بچهش مرده، بچهش سرطان گرفته یا بچهشو کشتن، شهید شده، شریک باشن در تمام این زیارت ما شهدای مدافع حرم، چه شهدای ایرانی، چه شهدای عراقی، افغانی، هر کسی رفت الله اکبر، این بچه ها کشته شدن، نگذاشتن یه خشت از حرم زینب کبری کم بشه، یک دونه خشت از حرم حضرت رقیه کم نشد. چطور حرم سکینه بنت امیر المومنین رو با خاک یکسان کرد داعش؟ اگه دستشون به حرم حضرت رقیه میرسید والله نبش قبر میکردن. قبر حجر ابن عدی رو در مرج ادراق نبش قبر کردن، جنازه رو بردن، واقعا بردن. آقا اینا اگر دستشون به قبر حضرت رقیه می رسید که ما باید می مردیم. این شهدا رفتن، بچه هاشون یتیم شدن، مادرهاشون به داغشون نشستن. الان حرم حضرت رقیه هر شب روزه هست. عرض کردم شب پنجم سفر، آجا یکی از رفقای ما الان هم شاید تو جمع باشن، ایشون شب پنجم سفر از حرم حضرت رقیه با چی برای من با تلگرام فیلم فرستاد، گفت آجا این حرم روزه به پاست، الان هم زیر زمین 1400 تا غذا آماده کردیم به خلق بدیم. اونقدر دل من شکست. ای تو حرم حضرت رقیه دارید غذا میدی؟ ز کوچه ها همه بوی طعام میاد. چیکار میکنه این بیت؟ ولی به جان تو بابا گرسنه خوابی. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا به گرسنگی رقیه عجل ولیک الفرج. همه امتحان شدن بالحسین، همه امتحان شدن. خدایا رتبه من در امتحان من چیه؟ بیایید این 24 ساعت یک کاری بکنید، تنافسو فی الدرجات. والله این قول امام صادق است، کلکم فی الجنه ولکن تنافسو فی الدرجات. یک کاری بکنید درجه عزاداریتون پیش از زهرا بالا بره. من باید تقدیر بکنم، بعضی از کارها قابل تقدیره. یک عده برای مسلمانان زحمت ایجاد کردن در مرز مهران، رفتید بیابونهای خالی خدا رو به اجاره به مردم دادید، خجالت نکشیدید، بی حیا بی شرم. خدا برکت رو از وجود و زندگی همه چیزتون ببره. تازه الان که زوار برمیگردن ماشیناشون سرقت شده، بعضن الان دارن عکس میفرستن. خب از پول برای چی گرفتی؟ پول مفت خوردی. ای کاش سوان امام حسین رو بیمه ابوالفضل میکردید. یک عده کوتاهی کردن در این اربعین. حسرت خواهند خورد در یوم الحسره، حسرتی میخورند که مپرس. چشمشون بسته بشه حسرت میخورند، میفهمند دنیا دست کی بوده، نه دنیا آخرت دست کی بوده، ملکن عظیما دست کی بوده. والله جوانها صاحب ملکن عظیما پادشاه ملک و ملکوت حسین است و بس. پسر اخوی یک کسی از آقایان مراجع ایشون میشناسن، آقای خاتمی، از رفقای ایشون است و از رفقای بنده، بسیار دانشوره، بسیار زاهده، بسیار عابده. دستی در تعبیر خواب داره عجیب، دستی در استخاره داره عجیب. دایی ایشون مرجع تقلید بود و از دنیا رفت. این آقا، این عزیز ما، این برادر مؤمن سید بسیار محترم مکرم ما، یه ما بعد از فوت داییشون که مرجع تقلید بود به من گفتن که من داییمو خواب دیدم، یه مرجع تقلید درست حسابی. گفتم که دایی جان اون طرف چه خبر؟ اون طرف چه خبر؟ شما به عنوان یه مرجع تقلید از دنیا رفتید با این همه کار، اون طرف چه خبر؟ فرمودن پسرم حسین. گفتم یعنی چی؟ فرمود کار دست امام حسین کلن. من به ایشون گفتم که گوش بدید، یک سینه سخن دارم. گفتم که درسته، من قبول دارم کار دست امام حسینه، اما خب پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو ندیدید؟ گفتن پسرم بهت میگم حسین، 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 همه یه کار دست حسینه. یاد بکنم آیت الله عظما آقای حاج سید محمد علی موحد ابتهی اصفهانی یک مرد بکا بود بر امام حسین. ایشون از دنیا رفتن. دو ماه بعد من قم بودم خدمت اخویشون مرحوم آیت الله عظما آقای اسمن باقر موحد ابتهی رسیدم. گفتم آقا اخویتون که از دنیا رفتن یک مرجع تقلید، شما خوابی ندیدید؟ فکر نکنید خواب خواب. عرض کردیم جایگاه رؤیای صادقه در فرهنگ اهل بیت خیلی بلنده، خیلی بلنده. گفتم آقا آقای اخویتون رو که مرجع امام حسینی بود خواب ندیدید؟ گفتن من خواب ندیدم. اما اخویم آقای آسدمند رضا که داماد آقای گلپایگانیه، آقای اخویم آسدمندلی را خواب دیده. گفته آقا اون وقت چه خبر؟ گفتند یه مرجع تقلید، امانت شب اول قبر. گفتند چطور؟ فرموده است که در شب اول قبر از من مرجع تقلید هر که بامش بیشت برفش بیشتر، هر که عقلش و علمش بیشتر باشه حساب سختتر ازش میکشن. 360 سوال از من پرسیدن، بیچاره شدم، مانده بودم اصلا. بعد پروندم رسید به این که گفتن خب در پرونده توی مرجع تقلید که 360 سوال رو باید جواب بدی و جواب دادم، تا رسیدن به این نکته گفتن عجب، تو در این مدت 20 سال 30 سالی که نجف بودی پیاده میرفتی به کربلا در اربعین و حسین، دیگه سوالی نیست، تمام. به جدش قسم خود ایشون برای من نقل کرد اجازه حدیث من، یکی از اجازات حدیث من از ایشون، به دست ایشون من معمم شدم، والله خود ایشون برای من نقل کرد. به من فرمود که فلانی خودم در خواب دیدم در محشر صفی هست عظیم، علما همه در صفن، از جمله خودم، همه حساب سخت امام صادق حساب میکشیدن. فرمود خودم دیدم یک مجتهدی رو نگه داشته بودن، میگفتن فلان جا خسته بودی، حال نداشتی، همینجوری عجولانه فتوا دادی، کو مدرکش، الله بگو، و مونده بود چی جواب بده. گفتن من در صف بودم و مستر، والله ایشون میگفت والله دیدم، یک وقت صدا میاد، برگشتم دیدم یک لشکرن، یک دسته ای هستن، یه هیئتی هستن که نه سرش معلومه نه تنش معلومه، دارن میزنن به سرشون حسین 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 حسین، رفتن تو بهش. الحمدلله که سینه زدیم، الحمدلله سیاپوش توییم، الحمدلله سیاهی لشکرتم، الحمدلله بی سر و سامان تو هم یا حسین. خدا به امام حسین خلق رو امتحان کرد و ما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنه، فرمود این فتنه فتنه بنی امیه بود. جوانها در روایت داریم امام صادق فرمود از نماز خارج نشید بدون لعنت بر بنی امیه، در قنوت در سجده یک جایی بگو اللهم لعن بنی امیه تقاطبه، یک جای، و بر اون اول و دومی که بنی امیه رو اونا آوردند، اونا بنی امیه رو مسلط کردن بر اکتاف آل محمد. خیلی خوب رسیدن به اصل جا. اینقدر روایات صادقی داریم و صحیحی داریم که حکایت کردن از اینکه یک کسی از اهل بیت خوابی دیده و بعد اون خواب تعبیر شده. یکی از رویاها اینه، زینب کبرا هنوز 3 سالشون بود، دختر 3 ساله نازش خریدار داره، برای باباش خریدار داره، برای مادرش خریدار داره، برای بابا بزرگش خریدار داره. من جایی گفتم از خانواده خودم میگم که ملموس بشه، یکی نگه آقا مثلا چرا اب نداره، نخه اب نداره، یعنی بچه های من وقتی چیزی از من میخوان من موافقت نمی کنم، فلان جا بریم فلان کاری بکنیم من موافقت نمی کنم، میدانن که حساسم. یه نوه‌ای داریم فاطمه است اسمش، این 3 سالشه، اینو میفرستن بیاد، میرن تحریکش میکنن، باهاش صحبت میکنن تو برو با بابا بزرگ بود، این میاد از در که وارد میشه میگه بابایی، میگم جانم، میگه من یک چیزی بگم انجام میدی، میگم حتما حتما، بگو عزیز دلم. هر کی آمده، مادرش آمده، باباش آمده، گفته گفتم نه، این میگه مثلا بریم فلان جا، میگم بریم، همه میگن آقا ما این همه گفتیم چی شد، میگم فاطمه هست دیگه، دختر 3 ساله، اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشه. ببین رقیه ناز کرد، گفت بابایی. یادتون شب سوم عشاق الحسین گفتم بی بی جان یه ناز بکن برای بابات، بگو بابایی اینا رو 40 بیا. ناز کرد که ما آمدیم. همینجوری هست، شما رو به خدا آقای قاسمی همینجوری هست، والله همینجوریه. یه کاری نمیخوای انجام بدی، من همینجوری میاد روی پام میشینه، 2 دفعه دست به صورتم میکشه، یه بوس میکنه، میگم چی میخوای؟ معلومه چیزی میخوای، میگم مثلا فلان کارو بکنه، هر چی باشه دستت بر بیاد انجام میدی. ربطی نداره ها، اما خیلی تکمیلش کنم، کنید جوانها در این سفر خدا همسر خوب بهتون بده، همسر امام حسینی بهتون بده، همسری که با شیر رو با عشق به بچت بده. اگه همسر امام حسینی نباشه بچت امام حسینی نمیشه. و دعا کنید خدا دختر 3 ساله بهتون بده. اگه دلت اومد اسمشو بگذار رقیه. ولی بهتون یک جمله بگم، والله یکی از بهترین لذت‌های هر پدر یا هر پدر بزرگ اینه که با موی دختر 3 سالش ور بره، موهاشو دست بکشه و او عشقش اینه که بره موهاشو شونه کنه بیاد نشون بده. چند روز موهات شونه نشد عزیز زن. تمام 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 ببخشید. حسن جان یکم آب به من بده. زینب کبرا 3 سالش، دختر 3 ساله، دختر 2 ساله، کلن دختر وقتی خوابه پدر و مادر ولو خوابن مراقبن. یا دختر نصف شب بلند میشه تشنشه، یا پدر بلند میشه، والله اینجوریه پدر بلند میشه و یکی از وظایف پدر هستن، یا مادر بلند میشه نصف شب پتو از روی بچه پس نشده باشه، نصف شب بلند میشه پتو رو 2 مرتبه اینجوری روش دختر سرما نخوره، تو خونت سقفم داره گرمم از پتو رو میندازی دلت نمیاد. برای من مکرر اتفاق افتاده، دیدم از رو تختش افتاده 2 مرتبه برش میداری میگذاریش روی تخت، میترسی بیفته از رو تخت 20 سانته توریش بشه. صبح ازش سوال میکنی دست درد نمیکنه از تخت افتادی پایی. یک شب از ناقف تاده بس که زجرم زجر دار. قرض وقت هم کمه، قرض زینب کبرا خوابیدن قاعدتا باید 3 سالشون باشه، چون وقتی تازه مادرشو از دست داد 4 سالش بود. 4 سالش بود تازه زبون باز کرده، 3 سالشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها مشغول عبادت، یه وقت دیدن زینبشون پریشان از خواب بیدار شد داره گریه میکنه، پریدن بغلش کردن بوسیدن، عزیزم زینبم مادر چرا گریه میکنی؟ نه ترس من اینجا. بوسیدنش گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه. امیر المومنین بوسیدن گریه میکنه، بابا چطه خواب بد دیدم بابا. چی خواب دیدید؟ خواب بد دیدم. گریه میکنن همه پیغمبر آمدن چی شده؟ گفتن آقا زینب خواب بد دیدی. پیغمبر گرفتن دختر رو روی پاشون نشوندن بوسیدن موهاشون رو دست کشیدن معذرت میخوام به موهاشو نوازش کردن صورتشو بوسیدن گل صورتشو بوسیدن. عزیزم زینبم چی خواب دیدی بابا؟ فاطمه زهرا نشستن، امیرالمومنین نشستن، حسنینم بیدار شدن، اونها 6-7 سالن دارن گوش میدن. به بچه های حضرت زهرا به پیغمبر جداه نمیگفتن، تا پیغمبر زنده بودن به پیغمبر میگفتن بابا. خیلی جالبه ها. خب پس به امیرالمومنین چی میگفتن؟ امام حسین به امیرالمومنین میگفتن یا ابوالحسن، امام حسن به امیرالمومنین میگفتن یا ابوالحسین، بابا نمیگفتن، بابا مخصوص پیغمبر. گفت ابتا یا رسول الله خواب دیدم که یه درخت تنومندی هست، 5 شاخه بزرگ داشت، منم ایستاده بودم، یه طوفانی شروع شد، نزدیک بود باد منو ببره، من به یکی از این شاخه ها که خیلی تنومندتر بود خودم رو گرفتم که باد منو نبره. انقدر باد شدید شد که شاخه شکست، من چسبیدم به شاخه 4، دیدن اشک از گوشه چشم پیغمبر ریخت. خب بابا بعدش بابا باد طولانی تر شد شاخه دوم شد، دیدن گریه پیغمبر بیشتر شد. چسبیدم به شاخه سوم، باد شدید شد شکست. چسبیدم به شاخه چهارم، باد شدیدتر شد شکست. پیغمبر شروع کردن به گریستن. بعد یا رسول الله، باد که می آمد دیدن طوفان شروع شد. نوحی به هزار عمر یک طوفان دید. طوفان شروع شد، باد سیاه شد. تمام این طوفان سیاه، باد سیاه. تنها شاخه ای که داشتم و من چسبیده بودم که من رو باد نبره، همین یک شاخه بود. اون هم شکست، من به باد رفتم. پیغمبر بلند بلند گریه کرد. زهرای مرضیه میپرسن یا رسول الله تعبیرش. فرمود زهرا جان شاخه اول منم، دوم تویی که کمرت میشکنه و میری، سوم علی سرش میشکنه و میری، چهارم حسن، تنها کسی که میماند برای زینبم حسینه. حسینش رو که بکشن زینب به باد. زهر عاشورا زینب به باد رفت. باد برد زینب رو. کجا برد؟ گه به کوفه، گه به شام می کشد. از زهر عاشورا که گفت خودم دیدم که بالای بلندی سر محبوب من را می بریدن. دیدین سر نیست که داره قطع میشه، این همون شاخه پنجمه. رفت و رفت و رفت. تا مثل امروزی خسته داره بر میگرد. روزه این سختی که میخواییم بخونیم اینه. زینب آمد شام را شوران دارفت. پری شب فندق و نور خوندیم برای رفقا خصوصی. خیلی سخته. نمیدونم، خدا شاهده، نمیدانم که میدانم باید بخوانم تا به استرار بیفتیم، تا بلکه دلمون بسوزه، بلکه پریشان بشیم، بلکه گریان بشیم، بلکه بدنمون بلرزه، بلکه دخ کنیم. میشه واقعا یک نفر این روز دق کنه بمیره از این مصیبت؟ خدا رحم کنه بگه بابا اینا از داغ اهل بیت مردن. اون مصیبت اینه. با خطبه ای که زینب کبرا و امام سجاد خوندن، زینب آمد شام را شوران درفت. همون یزیدی که روز اول چوب میزد و میگفت لعبت هاشم و بالملک، فلا خبرون جا ولا وحی نزل، همش دروغ بوده، نه وحی بوده نه پیغمبری بوده، همش دروغ بوده. همین یزید رو زینب کبرا وادار کرد به این که بگه آقا من توبه میکنم. به امام سجاد گفت من توبه میکنم. خدا لعنت کند ابن زیاد را، خدا لعنت کند شم را، خدا لعنت کند عمر سعد را، من توبه میکنم. میشود من توبه کنم؟ اگر بخوام توبه کنم چیکار کنم؟ امام سجاد فرمود نماز قفیله بخوان. به امام سجاد عرض کردن آقا به این حرومزاده راه توبه نشان میدهید؟ فرمود من گفتم خدا او را موفق نمی کند. خوش به حالتون، یک کاری کردید که موفق شدید به کربلا رسیدید. اگر ربا خورده بودید امروز معلوم نبود کربلا باشه. اونایی که زن و بچه تون را آوردید ازتون تشکر کنه. آفرین که زن و بچه تون را آوردید. دیروزم گفتم بازم ازتون تشکر میکنم. فرمود خدا اون رو موفق نخواهد کرد. اگه شد امشب نماز قفیله رو تو کربلا بخوانید. بگید خدایا اگه یزید قفیله میخوان، من یزیدم. اللهم انت ولی و نعمتی و انت القادر على طلبتی، تعلم حاجتی، فاسألک به حق محمد و آل محمد علیهم السلام لما قضیت حالی. یا رب فرج امام ما را برسان. گفت آقا توبه میکنم. و کاری کردن حضرت زینب سلام الله علیها که این خبیث مجبور شد حتی تو قصر خودش بساط عزا بپا کنه. بعد برای اینکه آبا از آسیاب بخوابه، شورش مردم بخوابه، یک کمی اوضاع آرومتر بشه، خباثت و دناعت رو ببینید. به امام سجاد گفت آقا اصلا چی از شما غارت کردن؟ گوشواره مردن میگن به همه دختراتون گوشواره بدن. خلخال مردن میگن بهترین سنگین ترین خلخال ها رو بدن. هر چی مردن بگید پولشو بدن. فرمود وای بر تو، پول بدی؟ در آن چه از ما غارت کردن پیراهنی بود که به دست مادرم زهرا بافته شده. همین آقای آسد ممدلی ابتهی مباهد اصفهانی به من قسم خورد، گفت والله به مادرم زهرا قسم، هر جا روزه پیراهن خونین رو بخوانن مادرم زهرا میآید. یا زهرا فرمود پیراهنی که به دست مادرم بافته شده بود من همون پیراهنه میخوام. خواست کجا پیدا کنن؟ دیشب هم عرض کردم جایی. از کجا پیدا کنن؟ این پیرهنه که نرفته بودن جایی بپوشن. پیراهنه تمام خود امام حسین قبل از این که بره چاک چاکش کرده بود. با کارد. بعد چقدر این پیرهن نیزه خورده بود؟ فسخنو کبل جراح تمامش سوراخ بود. بعد امام صادق فرمود این پیراهن ملتخ به دما بود، به دم بود، یعنی مثل یه لباسی که تو خم رنگرزی بذاری در بیاری همش خون بود. این پیراهن که به درد کسی نمیخورد که ببره بفروشه. پیراهن رو بردن شام از یزید جایزه بگیرن، بگن در مقابل پیراهن عثمان این پیراهن حسین ببین همش رو سوراخ سوراخ کردی، این پیراهن ببین بدان که با حسین چه کردن تا دلت خنک بشه. بردن جایزه گرفتن بود تو خزینه. دستور داد پیراهن رو آوردن. پیراهن برای چی میخواست امام سجاد؟ برای عمش. عمش برای چی میخواست؟ برای سوغاتی. سفر که میری روایات میگن مستحب سوغاتی بیاری. پیراهن زینب گرفت کجا برد؟ میدانید آخر سفر برو قبر پیغمبر انداخت. گفت یا رسول الله اینم سوغاتی من از این سفر، با حسین رفتم تنها چیزی که برات بوده. یا رب فرج امام ما را برسان. روزه سخت مونده ها، چقدر امراهی، چقدر امراهی. گفت آقا تموم شد، پیراهن دادیم دیگه تمام شد، هرچی هم پول بگید میدم. فرمود نه تمام نشده. راضی نمیشید؟ فرمون نه راضی نمیشم. به چی راضی میشید؟ فرمون من سر بابا اون میخوام. باید سر بابا اون بهم بدی. موافقت نکرد سر ابوالفضل رو بده، موافقت نکرد سر علی اکبر و سر قاسم و سر حبیب ابن مظاهر و سر طفلان زینب و اینا رو موافقت نکرد. من اصلا جرأت صحبت سر علی اصغر ندارم، ولی موافقت کرد. سر ابی عبدالله رو مسجد شام دیدید، مقام رأس الحسین. چندین روز سر ابی عبدالله رو الهی بمیرم آویزون کرده بودن، نه به نیزه، آویزون کرده بودن مردم ببینه. گفت سر بابا میخوام، باید سر رو بدید. موافقت کرد، موافقت کرد، سر رو داد. به کی داد؟ به امام سجاد. روایت صحیح هست، از جهت سند صحیح هست که از امام میپرسد آقا سر ابی عبدالله چی شد؟ فرمود سر ابی عبدالله رو امام سجاد گرفتن فالحقه به بدنه. اولا یک نکته عرض بکنم، گاهی یک آدم شیطان صفتی پیدا میشه میگه آقا چجوری تیه این 40 روز رفتن آمدن هر شطور روزی چند کیلومتر راه میره فلان. آقای قاضی طباطبایی، شهید قاضی طباطبایی، کتاب نوشته به نام اربعین، یک کتاب عالمانه محققانه سنگین وزین دقیق، از جهت علمی تاریخی به قرائن به شواهد ثابت کرده که می شود و همین بوده است که همون اولین اربعین رسیده. از آیت الله عظمی حاجی صادق روحانی صاحب موسوعه عظیم فقه صادق، کسی که در 17 سالگی آقای خویی گفته تو مجتهدی، الان که نزدیک 90 سال عمر ایشونه، همین قبل از محرم از ایشون استفتاء رسمی کردن که آقا اسرای اهل بیت، ای خاک بر سرم همینجوری میگم اسرای اهل بیت، مقیدم نگم اسرا باز از دهنم در میره. اهل بیت آیا در کدام اربعین رسیدن؟ همین قبل محرم ایشون نوشتن آنچه ما تحقیق کردیم و برای ما ثابت شده است این است که در همان اربعین اول به کربلا رسیدن. صحیحه محمد ابن مسلم میگه الحقه به بدنه. شما تصور بکن سر امام حسین رو گرفتن، از شام را افتادن، این دفعه دیگه زجری نیست. یزید این دفعه گفت اونها رو با مدارا و مماشات ببرید. بله البته زجری نبود، رقیه‌ای هم نبود. رقیه‌ای هم نبود. ولی رباب هست دیگه، هرمله نیست، هرمله رو گذاشتن کنار، زینب هست، شمر نیست. آوردن که از شام بیارن بیرون، آقای اسد ممدلی موحد ابتهی، این مرد بزرگ رجالی، به من گریه میکردن، میفرمودن از شام که آمدن بیرون، بیان بیرون، همه محمل ها سیاه پوش بود، دیگه همه پرده داشت. ایشون میفرمودن مردم شام پی ناقه زینب کبرا میدویدن، گریه میکردن که یا بنت رسول الله ما را ببخشید، والله روزی که وارد این شهر شدی نمیشناختی، جسارت کردیم، رقصیدیم، زدیم، سنگ زدیم، هله هله کردیم، نمیدانستیم. حالا که دارید تشریف میبرید ما را عفو کنید. آقای اسد ممدلی موحد، اون مرجع عظیم، اون رجالی میفرمود که زینب کبرا فرمودن به اینها بگید ما که رفتیم اما یک یادگار در خرابه گذاشت، از زیارت قبر او و تعهد قبر او غفلت نکنیم. قرض را افتادن، روزه من اینه از شام تا کربلا سر دست امام سجاده. یعنی چی؟ نوبت به نوبت، منزل به منزل، گاهی در بغل زینب ایسه، باز لبها رو میبوسه، چشماشو ببوسه، پیشانیشو ببوسه، دو مرتبه رگها رو ببوسه. چرا؟ رگهای گلوت رو از بدن بوسیده بودم برادر، رگهای گلوت رو از سر نبوسیده بودم برادر، گاهی سر تو بغل ربابه، گاهی سر تو بغل سکینه است. ببین چه خبر بوده از شام تا کربلا. کربلا که رسیدن، مثل امروز جلوی چشم زینب، جلوی چشم رباب، جلوی چشم سکینه، زین العابدین نبش قبر کردن، دو مرتبه بدن بی سر حسین. اگر بدن علی اصغر رو سینه امام حسین بوده، رباب باز بدن علی اصغر رو داره.